دوازدهم مصاحبه با خانم مهرنگیز دولتشاهی قسمت A23.
بله، اینا کسان مشتبه مینوی، اینا کسانی بودن که واقعا از نزدیک با هم دیگه بود. او دکتر خانلری هم بوده جزه همین دوستان نزدیکشون. شهید نورایی یکی از کسانی بوده که خیلی با هم دوست بودن و خیلی داریم او رو دوست داشت و مرگی هم خیلی براش سخت همون شد. یه مقدار به هوای اون اومده به پاریس که وقتی آمدید که اون مریض و بعدم مرد. یه کسایی هم خودشون رو به اون میبستن، اگه مثلا یه دور رفته بودن کافه روز نوار نمیدونم نیم ساعت سر اون میز نشسته بودن، بعد میگفتن ما با صادق هدایت همیشه هم دمانیم. ولی انقدر آدم ساده بود، انقدر راحت با همه میجوشید، اگه بخوام بگم زیادیه، ولی میپذیرفت همه رو. خب چه کنار نگم، مثلا اصلا تفرعون نداشت. اما این که واقعا همه دوروبریاش توجه به اینی که آدم به این بزرگی، معمولا هر کسی در هر نویسنده در زمان زندگیش اونقدر مهم نمیشه که بعد از مردنش تازه شروع میکنن قدرشو بدونن. تو فامیل خب مثل همه دیگه بود، دوستش داشتن، خیلی محبوب بود، مادر بزرگم خیلی اونو دوست داشت. میدونین که در این چیز بود، گیاهخوار بود و مادر بزرگم همیشه ناراحت بود که غذاهایی به قدر کفایت قوی نباشه اینا، ولی اگه یباشه که یه خود آب و گوشت و قاطی قضاش میکرد فهمید نمیخورد. این بود که مجبور بودن که فقط براش غذاهای گیاهی درست بکنن و فقط اونها رو میخورد. کم غذا میخورد، رو هم رفته.
شما پس بیاین تو تمام مجله ها نوشتیم در اون زمان که میخواستم بگه این مثلا سالی خدا در خانوادش همین رو درست، ولی خوهرش خانم رزماراست و مثلا یه جوری شما پس یکی خوهراتون خانم
یکی از خاله ها من خاله کچکه هم خانم رزمارا بود، ولی هیچ اشکالی از اینجا
اشکالا شما خود خود آقای رزمارا رو چکید؟
بله بله بله، مثلا آقای رزمارا رو خوب میشناختم، خیلی آدم مهربونی بود، تو فامیل همه دوستش داشتن خیلی. و حالا هرچی هم نوشته باشن صادق هدایت با همه فامیل روابط خوب داشت، همه هم اونو دوست داشتن و خواهرش هم خیلی اونو دوست داشت، شوهرش هم همجور. حالا ممکنه که یه دوستی نزدیک با همدیگه نداشتن صادق خانم و صادق رزما رو، اونو من نمیدونم، یادم نیست. یا مثلا وقتی که پدرم بود، من یادم پدرم اونو دوست داشت، اونم برای پدرم ارزش و احترام قائل بود، ولی خب نمیتونم بگم، البته سنشون هم با هم خیلی فرق داشت، نمیتونم بگم مثلا دائما با هم دیگه بودن یا واقعا روابطشون نزدیک چجور بود.
شما خودتون با رزمارا آشنا بودید؟
بله بله، خیلی خوب، خیلی روابط خوب با هم داشتیم و حتی اون به من میگفت دخترم، وقتی که من آلمان بودم برام کاغذ می‌نوشت، سر کاغذ می‌نوشت دخترم یا دختر عزیزم. منم خیلی دوستش داشتم، برای اینکه بسیار آدم فهمیده بود، بسیار آدم مهربانی بود، خیلی باهوش بود،
خیلی مقتدر بود،
خیلی از افسرهای فلو جاه‌طلبی. بالاخره آدمای قوی و کارآمد یه مقدار جاه‌طلبی دارن، اگه کسی جاه‌طلبی نداشته باشه هیچ کار نمی‌کنه، می‌گرمش تو خونه. و آیا واقعا این جاه‌طلبی در رده خطرناکی بود؟ من نمیدونم، چون خیلی هم آدم وطن پرستی بود و از قراری هم که آدم میخونه در مطالبی که راجع به اون نوشته شده، اگرم یه خیال یه جاه‌طلبی زیادی داشته، بعد پشیمون شده و با شاه کنار اومده و بعد شاه دوزش داشت و با هم دیگه خیلی نزدیک شده بودن و فکر نمی کنم که اونقدر جاه طلب بوده که میخواسته خطری برای شاه باشه. از کتاب بالا حضرت اشرف هم اینطور معلومه که نه، چون بالا حضرت اشرف خیلی دوست بود و فکر میکنم که حالا من اینم بگم توی این چیز، توی این گفتگو بد نیست که اینم یه طرف از قضایاست. خالم خیلی حسود بود نسبت بالا حضرت اشرف، نمیدونم چرا این طور خوب راستشتن به مناسبت موقعیتی که داشت و فعالیت سیاسی که داشت با خیلی از مردم سیاسی معاشرت داشت، به هر حال خالم حسود بود در این موقعیت. و اینیست که رزماران یه چیز جالبه براتون بگم، این آدم نمیخوابید، خیلی کم میخوابید، اصلا تقریبا شبا نمیخوابید، از همه جای دنیا براش دوا آوردن این فایده نداشت، ولی تونش هم نبود،
یعنی اصلا نمیخوابید،
تقریبا نمیخوابید یا خیلی کم میخوابید. و این بیخوابی هم هیچ کارش نمیکرد، چون خیلی اصلا وقتی نمیخوابم خسته میشم نمیتونم، خیلی هم زیاد کار میکرد، از صبح سر بلند میشد به همه کار میرسید و خیلی در دستگاه ارتش با همه مهربون بود، متواضع بود. من یادم یه دفعه تابستون بود، رفتم اتاقش، گفتم اتاق شما گرم، اون وقتا پنکه میذاشتن، یاد تو چیز که نبود، هنوز کولر نبود. گفتش که نه من زیاد گرمم نمیشه، به علاوه اتاق افسرهای دیگه نیست، وقتی بر من پنکه میارن من میگم ببرم برای اونا. تو تا خودش تا جای دیگه پنکه نداشت قبول نمیکرد، میداد که بفرسته. از قرارم که شنیده بودم خیلی از اینجور رفتار داشت، برای خاطر همینم در ارتش خیلی همه دوستش داشتن.
خب مرگشم خیلی ناگهانی
بود. بله خیلی عجیب بود، خیلی وضع عجیبی بود. در اون موقع دایی محمود خان هدایت معاون نخست وزیر معاون اداری بود و اون روز که میخواستن برن مسجد شاه برای ختم نمیدونم یه آیت الله بوده کی بوده، یادم نیست حالا کی بوده مرده بوده که ختمش رفته بوده، تا اول نمیخواسته بره، یکی میاد یادآوریش میکنه، میگن آقای علم بهش یادآوری کرده که چطور تشریف نمیم بر اینا، گفته میخواستم نرم و اینا، گفتم نه بهتره که بریم چون آیت الله سینا بهتره که تشریف ببرید. بعد اینا میان با هم میان، دایین درست پشت سر اون میامده که وقتی که به اون گله میخوره جلو چشمش میافته، دایین قشم میکنه میافته. و چرا فدایان اسلام اینا وقتی که حجیر و اینا رو زدن به این هم نوشته بودن که تو رو هم میکشیم، بیا به شاه هم نوشته بودن، یه رفتن شاه بهش گفته بوده که مواظب خودت باش، گفته بوده چی اونا، گفته بوده که میترسن بکشنتا، گفته که نه دیگه بالاخره آدم یه روزی میاد یه روزی میاد، پدر بزرگم یه وقتا بهش سفارش میکرد گفت مواظب خودتون باشی، گفت بالاخره آدم یه روز به دنیا آمده یه روز از دنیا میره دیگه.
خانم دورت چون که اینقدر از اول توی نهضت زنان بودید، فعالیت کردید، رئیس شورای بین‌المللی بودید و خب بعد از این انقلاب هم بلاچار اومدید پاریس، اینجا هیچ فعالیتی رو شروع کردید، کاری کردید برای زنان یا نه؟
والا البته آدم نمیتونه به کلی بیکار بشه. یکی اینه که اولی که من رسیدم خیلی زیاد با شورای بین المللی هنوز کار میکردم، اون رئیسی که اون زمان داشتیم گفتم پرنسس پرم تایلندی خیلی دلش میخواست که من یه کمک هایی بکنم و چون منم اونجا خودم در پاریس بودم روزا میرفتم اونجا و به نظرم گفتم تقریبا هر روز میرفتم اون اوایل دفتر و اونجا کار میکردم. یواش یواش بعضی خانوما که منو میدیدن و بعد که یواش یواش دیدیم در تهران چقدر ناراحتی و شده دارن زنها رو مجبور چطور سر بکنن و زنها رفتن دموستراسیون بیدن چجور زدن و گرفتن و اینها، خب آدم طبعا اینجا ناراحت میشد. بعضی مثلا یه روز زدن تو بانک ملی یا جلوی بانک ملی اشخاص منو میدن خواهی دولت چی ببینین چی میشه چیکار میکنین آخه باید یه کاری کرده. یواش یواش که دوره هم دیگه جمع شدیم، البته به موازات این یه نوع فعالیت دیدم که به زحمت میشه فعالیت کن، ولی اونم براتون میگم که همه چی رو گفته باشم. و یه مشتر روش گفتیم خیلی خوب با بعضی از خانوما جمع شد دوره هم دیگه بود، میگم تا وقتی که ما شروع کردیم اوایل سال 80 بود، یعنی تقریبا یک سال بعد از انقلاب. در سال 1980 یادتونه که کنفرانس بین المللی زنان بود، یعنی میدیکیت کنفرانس بود در کوپنهاگ. وقتی من از کوپنهاگ همه میگفتن خب لابد سال دیگه میای در کنفرانس، رو میگفتم بله میام و فلان این خب. حالا یه ده از دوستان گفتن که شما نمیرین کوپنهاگ، خوبه که برید اونجا و اینها یه چیزی دیگه. خودم من چون به وضع این کنفرانس ها آشنا هستم دارم براتون میگم که رفتن من کوچکترین فایده ای نداره، حتی یه جور ناجوری میشه. برای اینکه در این کنفرانس نماینده های دولت ها میره، دولت ایران اگه نمایندهی بفرسته اونجا قبول میشه، اگر هم دولت نفرسته کسی همینجوری خودش نمیتونه بره. اون وقت اگر اونا کسانی فرستاده باشن و من پاشم برم اونجا، من که نمیتونم حرف بزنم، اونا برن هر مهملی بگن، من باید بشینم تماشا بکنم، من فقط به عنوان تماشاچی میتونم اونجا بشینم. و اون وقت اونجا هم این ژورنالیستا و اینا منو میشناسن، میرزن دور منو سوال میکنن، من اگه حرف اونی که میخوام بزنم نزنم یه جور نمیشه، باید بزنم، اگه بزنم یه مش درگیری و اینا به بار میاره که هیچ خوشایند نیست. اما من بهشون گفتم بیاین ما یه اعلامیه تهیه میکنیم، یه اعلامیه تهیه کردیم بهتون خواهم داد که بفرستیم برای کنفرانس. البته چون تمام افراد مؤثر اونجا را میشناسن به اسم دونه دونه شون فرستادیم. رئیس کنفرانس که اون خانم چیز بود، دانمارکی بود که قبلا وزیر در واقع یه وزیر خارجه دوم بود، خوبم میشناختمش، حالا بعد اسمش یادم میاد، اون بود که رئیس کنفرانس بود و خیلی دیگه از طرف سازمان ملل و اینها. برای همه اونا ما این رو فرستادیم، برای رؤسای سازمان های بزرگ بین المللی فرستادیم، برای دستران کشورها و نخست وزیرها و اندرا گاندی و اینجا، برای عده از وکلای مجلس و ژیسکار دستان و خانمش و فلان و اینا و رئیس جمهور امریکا میسیز تاچر فلان، برای خیلی ها این رو فرستادیم. امضا هم کرده بودیم زنان ایران در مهاجرت، ایرانیان ویمن این اگزایل. بعد همین عده گفتیم خب بازم این خود دوره هم دیگه باشیم و من پیشنهاد کردم، چون که ممکنه الان کسانی باشن که عقاید مختلف داشته باشن و ما به یک ایدئولوژی به خصوص خودمون رو نچسبانیم، برای اینکه به عنوان زن و ایرانی بتوانیم یه فعالیتی بکنیم که بتونه ادامه داشته باشه، یک سازمانی درست بکنیم تقریبا غیر سیاسی، یعنی تقریبا نه تحقیقا غیر سیاسی، ولی نه به این معنی که قدغن بکنیم که هیچ کس خودش عقیده سیاسی نداشته باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی سلطنت طلب، یکی دستوراسی، یکی سوسیالیست بچه هست باشه، منتها در اینجا ما فعالیت سیاسی نداریم، اینجا ما میخوایم خودمون رو آماده کنیم برای بازسازی ایران. اسم جمعیت هم گذاشتیم جمعیت زنان برای بازسازی ایران، که گفتم تقریبا همون کاری که ما از 30 سال پیش میکردیم حالا باید شروع بکنیم. اولا خیلی از آموزش هاست که هنوزم لازم داریم، یه مقدار برای مسائل اجتماعی و اینا بناچار حالا یه مقدار مسائل جدید هم به وجود اومده که اینا بحث میشه، ما اینا رو بحث میکنیم و یک برنامه هایی برای خودمون درست میکنیم که خودمون آماده بکنیم برای بازسازی. در اول خیلی به سرعت استقبال شد، در ظرف چند هفته تقریبا 40 نفر در یه زمانی که مردم همه از هم فرار میکردن،
40
نفر خانم برد جمع شدیم، اما بعضی از اینا شعراشون هم ما میشتختیم، با هم دیگه در تماس بودیم، بعضی اونا هم زیاد مداخله میکردن، مثلا یه خانم بود که اینجا خیلی بحث میکرد و دلش میخواست که یه عقیده به خصوصی رو به قبولونه، یعنی ما خود اینه که راضی میکردیم، باز که میرفت خونش باز شوهرش همون حرف اولی میزد، باز دفعه دیگه میمد همون بحثا رو، یه مقدار این بحثا واقع شد که مردم پخش بشن، یه مقدارم واقعا برای اینه که خیلی، حالا البته دارم زودی آخرش رو میگم وسطش هم بعد خواهم گفت، خیلی هم خیلی هم متاسفانه شما الان اینجا میبینید دیگه که چقدر همه با هم دیگه متحد نیستن و اختلاف هست و اینها، اصلا مردا تلفن میزدن به دونه دونه این خانما و میترسوندنشون، نه شوهراشون کسای دیگه اونایی که میخواستن که ماها رو به هم بریزن و بهشون میگفتن که نکنید، مواظب باید خودتون باشید فلان اینها، میگفتن آخه ما کاری نمیکنیم، ما با خانم دولتچه چیز خودم، نه خیر همون خانم دولتچه یه وقت متوجه میشین میبینیم بودتون یه جایی که اصلا نفهمیدیم، نه خیر ظاهرا میگن که سیاسی نیستید، یه وقت دیدیم کشون دانتون به یک طرفی و هم تو مردم رو ترسوندن و دیگه من نمیدونم چیا میگن، اشخاصی که میزنن بلدن که چیا بگن، این یه قسمتش بود که من شنیده بودم، به کلی ما متفرق رسه 7-8 نفر باقی بود، ولی در اون مدتی که ما حسابی فعالیت داشتیم یک جلسه 17 دی گذاشتیم سال اول، یعنی در همون سال 1980 بود، بله که اولین بار بود که اصلا کسی مجلسی اینجا برقرار میکرد، قبل از اون به نظرم چیز بود یک جلسه 4 آبان به نظرم گذاشتن، 4-9 آبان یادم نیست اون سال بود یا سال بعدش بود، که علازه محمد رضا شاه چه سالی فوت کرد؟ 80؟ بله
80
بیشتر نمیشه، 80 بله، 80 بود، بله یادم میاد درست که 80 بود، چون که 9 آبان همون سال بود که
محمد رضا شاه فوت کرد،
که شاه جوان اعلام قبول مسئولیت کردن، اون مهم آبان بود که یه جلسه گرفته شد توی اینجا توی جزیره که همه رفتیم، یه عده‌ای بودیم که رفتیم، همه میترسیدن هیچ جا نمیرفتن، نه اون روز اولین دفعه بود که همه دور هم دیگه جمع شدن، ما با این خانوما گفته بودیم ما میخوایم 17 عده بگیریم، ها پیش از 17 عده هم یه عده 21 آذر گرفتن که من نرفته بودم و ما این 17 عده خیلی همه در تلاش بودن که چیکار میشه کرد و فلان اینا، یه مقدارم که کارشکنی برامون نشه، برخاطر این به من بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که یه گروه جوانان اینجا هست، خب شما با اینا همکاری بکنین، اینا خوبم قول دارن و گاهی هم با حزب الله زد و خورد کردن، اینا میتونن حفاظت اینجا رو برقرار بکنن. البته اون همکاری خیلی باعث لطمه به کار ما شد، چون اینا اونجوری که باید نیت همکاری نداشتن و وسط کار یه عده شروع کردن برای ما کار شکنی، برای اینکه اون عده ای که عقیده داشتن یه چند نفری بودن که هنوزم از اون سلطنت طلبای اگزاجره هستن و خیلی سایر نجز میکنن، عقیده داشتن که ما در اینجا خیلی صریح باید بگیم که ما سلطنت طلب ما اینجا. خب اینا در اینی که عقیده خودمان چیه که هیچ کدومشون به نظرم تردیدی نداشتن، شاید بعضی ها که خیال میکردن، به چرا این خیال میکردن، من در عمرم ایش وقت ظاهرم با باطنم فرق نبوده. اون موقعی که ما داشتیم برنامه ریزی میکردیم همین حرفی رو که من حالا میزنم، من میگفتم ما باید از این فرصت استفاده بکنیم برای اولین بار یه مشت از خدماتی که زنها کردن بگیم، که یه قسمتش خود من از اشرف بود خودشون رو گفتن، و چون که در گذشته از اهمیت کار رضا شاه و محمد رضا شاه خیلی گفته و نوشته شده، ما قبول داریم که این کار خیلی مهم بوده، ولی این دفعه ما باید سعی بکنیم یه مقدارم از نقش خود زنها بگیم، چون خیلی همه خیلی آسون اینو میگفتن که زنها خودشون هیچ کار نکردن، تو خونهشون راحت نشستن، همه حقوق دو دسته آوردن در خونهشون بهشون دادن. من گفتم ما یه دینی داریم که باید این رو ادا کنیم. من این رو چون قبلا گفته بودم یه عده شروع کردن با من از این بابت مبارزه کردن، نه خیلی ما باید همش تعریف کنیم. اتفاقا اینجا داشتیم یکی دو تا خانوما رو باشون صحبت میکردیم، از خانمای جوان برای اینکه خیر مقدم بگن و اینها، اون کسی که قرار بود خیر مقدم بگه، من مطلبی که براش نوشته بودم که بگه خودش از همونجا شروع میشد، که اصلا تجلیل از رضا شاه و محمد رضا شاه، یک دقیقه اعلام سکوت کردن به احترام اونا، بعدم میمدیم سر بقیه. این یه روز یکی از اون آقایون همون گروه جوانات که اون موقع مسکر رئیسشون بود به من تلفن زد، گفت چند نفر از دوستان ما میخوان شما رو ببینن. گفتم من دل شما خواهد که ببینن شد، من نخواستم بگم بیان اینجا. گفتم که خیلی خوب هتل نیکو فلان روز هتل نیکو جمع شیم هم دیگر ببینیم. من دم هتل نیکو دیدم هیچ کس نیست، بعد این آقا اونجا پیدا شد و گفت بفرمایید بریم. گفتم کجا بریم؟ گفتش بفرمایید اینجا نزدیک تو دفتر ما. البته من بی خود سستی کردم و رفتم، میبایست بگم من قرار با آقایون تو هتل نیکو داشتم، کسی نیومده پس من میرم. خواستم خیلی مزدنیت به خرج بدم، خب چرا ایرانی هستیم بریم هم دیگر ببینیم کی هستیم. رفتم توی یه بالاخونه ای که دفتر اون سازمان جوانان بود، ولی این سازمان جوانان هر روز به یه جا وابسته بود و دیدم یه چند نفری از آقایون نشستن و شروع کردیم به صحبت. خب شما برنامه چی میکنم؟ شما گفتم برنامه آقایون جوان ها خانم ها میخوان با ما همکاری بکنن، چی از این بهتر؟ رو من خیلی دلم میخواد که بیشتر جوان ها از اندام بکنن و اگه بتونیم یه آقا و یه خانم، با یه آقا من صحبت کردم آقای امیر طاهری که صحبت بکنه، اگه یه خانم هم پیدا بکنیم که یه خانم یه آقا راجع به 17 دی صحبت کنیم. خیلی نیست کسی نمیدونه و فلان. گفتیم خب مطالب من کتاب دارم، یه اطلاعاتی خودم دارم در اختیارشون میذارم و اینها. یه مقدار اینجا بحث شد، اینا با من بحث میکردن و یه بحث مسخره ای اصلا، یه چیزا از من میپرسیدن. به قول اون سورس رافیل که اونجا نشسته بود گفت شماها چجوری حرف میزنین، مثل اینکه مجلس محاکمه درست کرد، یا مثل که خانم از سفارت ایران اومده. و یکی دیگه گفت آخه از سفارت هم آمده. گفت بله، اما اون سفارت با این سفارت خیلی فرق داره. پیله شما همچه هسته میدم رضا شاه همچین فرق بودم؟ بله، اینا رو همه به من نگید، من خودم میدونم، من از بچگیم با دستگاه رضا شاه بزرگ شدم و اینها. و یکیشون گفتش که شما عقیدتون راجع به بختیار چی؟ گفتم مگه اینجا تحقیق تفتیش عقایده؟ خب بختیار آدم نیست، هر کسی هر عقیده میخواد راجع بهش داشته باشه داشته باشه. نمیدونم چه ارتباطی داشت حرف من با کار بختیار. من از اونجا دیدم که اینا سر همکاری ندارن، بی خود همکاری رو قطع نکردم. هی برای اینکه حسن نیت نخواه خرج بدم به خانما بگم خب با این جوونا ما موقع همکاری بکنیم، تا دقیقه آخر کار شکنی کردن. روز آخر عکس ها رو یه جور بری، من گفتم که حقش که روز 17 دی. آخه ببینید دارم به شما میگم 1980 بود، یک سال بعد از انقلاب بود، هنوز مردم خیلی در هیجان بودن، هنوز یه عده. آخه ببینید ما که فقط واسه خودمون 20 نفر 30 نفر که نمیخواستیم جلسه بود، ما میخواستیم 400 500 نفر آدم بیاد. یه عده گفته بودن اگه عکس محمد رضا شاه باشه ما نمیگیم. ما هم گفتیم ما فقط عکس رضا شاه میذاریم. حتی یه روز من به اینا گفتم که ببینید اگر بخوایم نگاه کنیم که کیا برای زنا کار کردن، یکی رضا شاه بود، یکی محمد رضا شاه بود، رضا شاه دوم که نبود که، حالا اصلا واسه من هیچ. بعد این رو از اشرف بوده، یکی شهبانو بوده، پس بعد عکس همه رو بذاریم. من عقیده من یه چند نفری عقیده من این بود که فقط عکس رضا شاه رو بذاریم، هم اهمیتش بیشتر میشه، چون واقعا 17 دی تجدید از رضا شاه دیگه، حالا اون دیگه بعد میشه 8 اسفند میشه 6 بهمن میشه اینا. اینها این رو وسیله قرار میدادن که به من حمله بکنن، که مثلا من مخالف اینای دیگه هستم. و بعد اونا اصرار که باید این عکس، مثلا عکس رضا شاه تو پاریس هیچ کی نداشت، این بر اون بر همه خانمای ما گشتن تو یه خونه از روی عکسی که یه نفر داشت عکس برداشتن دادیم بزرگ کردن که عکس رضا شاه داشت. بعدم اون جوانا عکس ما رو برداشتن بردن تا امروز نداد. و اون روز یا این خانم ها اینقدر بیچاره ها با صمیمیت دویدن کار کردن، بیرق درست کردن، روبان های بیرقی درست کردن واسه این که به یه جاهایی بزنن. این اون موقع بیرق مثلا پیدا نمیشد، میبایستی بگن شیر خورشید پیدا نمیشد، میبایستی بگردن یه جایی شیر خورشید پیدا کنن که از روش درست بکنن. من از این کاغذ های وزارت خارجه که داشتم از بالا شیر خورشید دادم که از روش شیر خورشید درست بکنن. نقشه ایران کم پیدا میشد و من این نقشه رو به جگرم چسبانده بودم، هیچ کی نمیدادم، برای اینکه میگفتن ببریم عکس ببینیم، میگم نمیبریم، میخوان عکس بگیریم، ببین همینجا بندازید از روش عکس. بعد یواش یواش پیدا کردن از اداره های جغرافیایی اینا. و اومد قانون اساسی مثلا خیلی ها نداشته، رقب قانون اساسی میگشتن، من اتفاقا داشتم. به نسخه یکی از آقایون که خودش هم سابق روزنامه نگار بوده و روزنامه داشته، اینو از من گرفت که رو خونه و اینها، به هر حال از روی این داد افسد کردن، چکار کردن، چاپ کردن مقدار زیادی. بعد این گفت که از این قانون اساسی ها میاره اون روز میذاره و این میفروشه با پولش کرایه سالن ما برقرار بشه. گفتیم خیلی خوب، ولی ما نمیخواستیم از هیچ کس کرایه سالن بگیریم، گفتیم مردمی که میان خودشون بدن دیگه یه چیزی، منتها ورودیه نمیخواستیم بگیریم. و این قانون اساسی رو گوشت خیلی خوب فروخ، مثلا بعضی 500 فرانک دادن اینجوری، خیلی هم نمیدارم 20 فرانک 25 فرانک اینجور رو قیمت شد، به نظرم 25 فرانک گذاشته بودیم. بعد خودش 11-12 فرانک تموم شده بود و بعد من ازش پرسیدم در اومد پول سالن؟ با بله بیشتر هم در اومد. پس پول سالن اونجوری پرداخته شد دیگه، مختصر خرجی هم بود که خودمون کرده بودیم. خانمای جمعیت هم به نظرم ماهی نفری 10 فرانک میدادن، همون جمع میشد واسه کاغذ و فلان و اینجور چیزا، چون کرایه جا که نمیدادیم و اینها. مثلا همون موقع هم یادم نیست کار چاپ کردیم یا استنسیل کردیم و تن رو نمیدن پاکت و این چیزا. اون هرده دهی هم خوب بود هم خوب جوری نبود، برای اینکه اون روز هم شروع کردن آمدن هی اون وسط حرف بزنن. ما 18 دهی گذاشته بودیم این مراسم، چون روز 17 دهی روز قتل امام حسن بود. بعضی هم گفتن که برای چی روز عوض کردیم؟ گفتم شما اون روز بگیریم، ما حالا 18 گذاشتیم برای اینکه ما عقیده داریم به عقاید مردم باید احترام گذاشت. نمیدونم یکیشون خانم متوجه میکنم بگه یه عربی پر خورده در نمیدونم 1400 سال پیش مرده، حالا شما واسه خاطر اون 17 دهی عقب میندازیم. خودم بالاخره احساسات مذهبی مردم قابل احترامه. مثلا یکی از ایرادا این بود، همون روز یه نفر یاد دادن بلند شه بیاد بگه 17 دهی و اینجور و اینجور و اینجور مهمه، شما چرا 17 رو 18 کردید؟ اصلا گوش نمی کردن که کی. ها من گفتم یه جایی اونجا بر من بذارین، قرار شده بود که من جلسه رو اداره کنم، این جای بر من بذارین، یه میکروفونم باشه یه زنگم باشه. بعد که من رفتم هیچ کدوم از اینا رو نکردم. خب بیچاره من رو میشه جلسه رو اداره کنم، من اومدم که مهمونا نشستم، چون دیدم که تمام برنامه اینا اینه که میخوان کار رو به دست خودشون بگیرن. عکس میامرزنی نردبون گذاشته بودن، اصلا محمد رضا شاه رو میخواستن روش ببندن، هی میافتاد هی بلند کرد، مردم هم نشستن و اولا نکردن این کار رو زودتر بکنن. بالاخره یه جوری با نخ و اینا بستن، یه جوری بدتر کرد. و اون وقت بالاخره اون خانمی که باید خیر مقدم بگه آمد، خیلی قشنگ خیر مقدمشو گفت. و حالا از صبح هم باز همونایی که انتریک میکردن چیکار رو میکردن، جنگ اعصاب، جنگ اعصاب.
این
اشریف رو
فقط
همین
گروه جوانان
میکردن؟ نه فقط اونا نبودن، چند نفر بودن که تازه اینا از چیز اونا متأثر
بودن. این سرنفرمان افراطی بودن؟
یه چند تاشون.
بله
یه چند تاشون. و حالا علتش هم مسئله سلطنت طلبی نبود. بعد من شنیدم که یکی از اینها، این آقایون، خانمش میخواسته که یه سازمان زنانه ترتیب بده، و وقتی که آمده و با اون در اون زمان آقای مرحوم اویسی هم یک سازمان داشت، شاخه سیاسی سیویل داشت، غیر نظامی داشت به نام جنبش نجات ایران. به نظرم اینا رفته بودن به اونا پیشنهاد کرده بودن که این خانم میخواد یه سازمان زنان درست بکنه وابسته به اون، و اینا گفته بودن که نه بابا اون خانم اهل این کار نیست، اگه باشه بله بهشون گفته بودن که خب مثلا هر یه سازمان زنانی به وجود اومده با خانم دولتشاهی اینجور کارا از فلان کس میاد، مثلا شما هم برید با اون همکاری کنید یه همچین چیزی. و خب اینا ناراحت شده بودن که به اصطلاح این کاری که ما کردیم مانع کار اونا شد. حالا من این خانم خانم محسنی بود که بعدها ها من دیدمش، دیدم خب واقعا آدم برای همه احترام قائله، ولی واقعا هیچ آدم این جنم رو درش نمیدید، چون ببینید الان هر کسی خیال میکنه هر کار میکنه. و البته من دلم نمیخواد اینو بگم، ولی کن یکی از دوستان بهتونم میگم، دکتر کلالی، یه وقت من بهش گفتم که ما این سازمان زنانمون دو تا شرط عمده داره، یکی اینه که وابسته به هیچ گروهی نمیخواییم بشیم، یکی اینکه از هیچ کس پول نمیخواییم. که خب اشکال بزرگتون همینه که همه هم باهاتون مخالف خواهند شد، برای اینکه هر کسی که برنامهش اینه که این کارو بکنه وقتی میبینه شما این نمونه بد شدین اون با شما مخالف میشه، که بد نمونه یه که کسی بگه ما از هیچ کس پول نمیخواییم و به هیچ کس هم وابسته نمیخواییم بشیم.
پس انتخاب کنندگان این اشخاص بودن،
این قبیل اشخاص بودن. نه من اصلا به شما میگم کسانی که یه گروهی بودن، بعضی هم اسمشون یادم رفته، کسانی که خیلی زیاد اون روز با من بحث میکردن یک و گدو میکردن، یکی همین آقای محسنی بود که گویا وکیل دادگستری بوده، یکی اون آقای متوجه بود که مال تلویزیون بوده و خانمش، و حتی یه چیزایی گفتن که من اومدم ثابت کنم، بلندشم بگم که با فلان کس تلفن کردن و گفتن نه نه اینجور نبود اینجور بود. برام اینها از همون موقع بعدم دنبالش بود. اون وقت اون گروه چیز چون آقایی هم که منو برده بود پیش اینا پیدا بود که با اینا همکاری داره، اونا هم با اینا یه همکاری، و این گروه جوانان هم به اونا خودش وابسته میدونست، هم به همون جنبش نجات خودش وابسته میدونست. اگه بخوایم واقعا تاریخ فعالیت های حیف آدم اسمش اصلا فعالیت ها بزن، فعالیت های ایرانی ها رو در این پنج سال بگیم، خودش یه مصنوی 70 من کاغذ میشه که چقدر کار بی‌معنی و بی‌رویه شده و کار اساسی چقدر کم شد. و اینا هم اونا بودن که حالا هم برای این روز کارار شروع میکردن. بعد همین حالا روز نفتنده ای که میگم اون خانم اومد و خیلی خوب گرد قبلا که من میگفتم بابا از شماها هر کس میخواد بیاد صحبت کنه، به من میگفتن شما اون روز صحبت میخوای بکنی چی میخوای بگی، ما میخوایم بدونی شما چی میگی، هم کسایی که رجوع افتایده میشه که شما به چه دلیل میخواییم زود که منو سخنرانی منو کنم. اولا من اصلا خودم نمیخواستم سخنرانی کنم، گفت بودم ما یه خانمی رو پیدا کنیم که سخنرانی کنیم، وقتی هیچ کس پیدا نشد مجبور شدم خودم سخنرانی بکنم. بعد یه رو به اینا گفتم که خوب شد که حقش بود، محمد رضا شاه وقتی منو سفیر معین میکرد قرار میذاشت این آقای محسنی همراه بیاد که منو مواظب من باشه، ببینه حرف عوضی نزنم با وزیر خارجه مثلا دانمارک، با نخست وزیر دانمارک اگه قرار حرف منو کنترل کرد آقای محسنی باید منو کنترل بکنه. پس خوب بود که اون موقع این کار میکرد. من بدونم کی بود میگفتم تاثر چقدر خندید. روز 17 دی بعد از اونی که اون چیز شد و نده ما یه بون از دیگه 17 دی شنیدیم که شاه جوان پیامی فرستاده به مناسبت 17 دی. اون پیام گویا به وسیله دفتر آزاد خانم می اومد و این رو قایم کرده بودن تا دقیقه آخر به من نمی دادن. یه مراسمی هم در نیست بوده، روز پیشم در نیست بوده که آزاد خانم هم رفته بود اونجا، این پیام هم اونجا بوده. به هر حال صبح دکتر کلالی با یک زحمتی از اونجا پای تلفن تمام پیام رو پای تلفن نوشته بود که به من بده. در نیزم گفتن که پیام هم آمده و اونم باز یکی از همینایی که دور بر من انتریک میکرد روزش آبودن اونجا به اون داده بودن، اونم نگه داشته بود دست من نمیداد. حالا مثل که همه این پیام که چیزی نیست که. به هر حال اون روز ما اون پیام هم دادیم حالا صحبت سر این بود که کی بخونه اون بخونه اون نخونه. من به کرانی گفتم شما بخونین اون نعمت و بالاخره قرار شد دادخواه اونو بخونین و من گفتم شما بخونه همه کاری که من نباید بکنم، من هم سخنرانی بکنم هم اونو بخونه، پس اونو یک دیگه بخونه. دادخواه اومد پیام خوند و آقای امیر طاهری که آمد صحبت بکنه تو حرفش هرچی بگو بعد از انقلاب اسلامی یک دو تا شروع کردن، نگو انقلاب، بگو فتنه، بگو چی وسط حرفش دویدن فلان اینا. خب اونم آدمی نیست که به این زودی از میدون در بره و حرفاش زد و ازش بر. بعد آقای علی رضایی اون کسی بوده که وسط حرف بود آمد اونجا شروع کرد به نطق کرد. ما اینا رو تماشا می‌کنیم، بعضی او رفت کنار چیزو بعد گفتم خب آقا حالا بفرمایید و بس و فلان اینا. بعد از اون یه نفر دیگه یه کسی بوده ژورنالیست بوده سابق روزنامه نگار بوده که بعدم دیدم رفته از همه فحش‌نامه‌ها درست کرد آمد و مدت اون شروع کرد پیدا بود یاد داده بودنم که وقت رو تلف کرد. بعد یه عده رفته بودن آقا بیاین پایین آخه صحبت اصلی مونده فلان اینا، خانم ولچی آقا بفرمایید بیاین اینها. بالاخره یارو رو راضی کردن بره پایین. دیگه آخرای وقت بود چون ما هم تا یه ساعت معینی میبایستی سالن رو خالی بکنیم. من تون یه مقدار مطالبی که میخواستم بگم گفتم که خب در قدیم کسانی بودن و این تلاشا رو کرده بودن و اینها بودن، بعدم تجدید از رضا شاه زمانم وسط به همه گفتم که خانم آقایون بدونید که کرایه سالن رو شما دادید، این قانون اساسیه که خریدید پولش کرایه سالن رو تامین کرد. بعد حالا سر سالن هم چقدر چیز کرده بود، اونم باز همون مال سالن جوان، مال سازمان جوانان رفته بود برامون سالن گرفته بود. خب ما هم اعتماد کردیم به همه دیگه. این به من گفتون 400 تا صندلی 400 تا جا هست 300 تا صندلی هست. وقتی که ما آمدیم من صندلی ها شما دارم 126 تا هست اینجوری چیز میکردن. خب پر بود و یه دیرم بایستاده بودن آیین. به هر حال اون یه جوری تقلق برگزار شد. به هر حال از یه حسی خوب بود که یه گروه زنهای خودی نشون داد و یک چیزی که بعد از اونم تا مدتی ما فعالیت داشتیم. شب چهارشنبه سوری هم گرفتیم، نتونستیم آتیش روشن کنیم، ولی یه کلوب خیلی خوبی هست در فرانسه، کلوب انترالیه در فوبورگ سن اونوره، و من به وسیله دوستان فرانسویم اونجا اجازه گرفتیم و رفتیم و یه چای عصر دادیم و دیگه مقدار خود خانم ها فعالیت کردن، سماور بردیم، چیفال حافظ بردیم، آجیر چهارشنبه سوری و این چیزا تهیه کردیم. نسبتاً هم ارزون تموم شد، نفری 25 فرانک دادن برای بلیت خریدن. اون وقت ما با اونا قرار گشتیم شاید نفر 20 فرانک تو چای و شیرینی اونا میدادن، ما هم آجیل و چیزات داده بودیم. به هر حال چهارشنبه سوری رو به نام همین جمعیت گرفتیم. دیگه از سال بعدش همجور که میگم نتیجه انتریگا ادعیتی کمتری بود و باز ما گاهی با هم دیگه جمع میشدیم مختص صحبت میکردیم و اینها، ولی اونجوری که حسابی برنامه ریزی بکنیم و فعالیت بکنیم دیگه نمیشه. ضمناً همون جنبش نجات ایران که گفتم وابسته به مرحوم اویسی از من دعوت کردن که برم پروش. یکی نیکی همین صحبت سازمان زنان کردم، گفتم ببینید شما احتیاج به سازمان زنان ندارید، اگه کسی بخواد با شما فعالیت بکنه زن و مرد میاد با هم دیگه یه جور فعالیت میکنید. سازمان زنان اگر به اسم اینجا آدم درست بکنه نمیان زنان، بذارید یک سازمان مستقل باشه نزجی بگیره، از بین اونا هر کسی دلش خواست که فعالیت داشت توشه میاد پیش شما، هر کس خواست میروش بختیار، اون موقع بختیار بود امینی هنوز نبود، هر کس خواست میره جای دیگه. و ما زنها خودمونو درگیر این نکنیم که این سازمان رو بخونیم درسته به یه جواب هست نمکنیم، ما نوتر باشیم ولی هر کسی در عقیده خودش سیاسی خودش آزاد باشیم. اینا شد باطنن دلشون خوششون نیمد که من نکنم. من دعوت کردم یه چند جلسم توی شوراشون میرفتم و اینها، گفتم من خودم شخصا اگه خواستم عضو اینجا ممکنه باشم، اما که سازمان رو نخواهید که به اینجا وابسته بشه. بعدم نشد، اون چیز سیاسی به هم خورد شاخه غیر نظامی. و دیگر من دیدم که خب اون موقع دستگاه بختیار بود، بعدها دستگاه امینی پیدا شد اینها. به نظر من البته فعالیت خوبه، اگه هیچی نبود که خیلی بد بود، ولی به نظر من این تشکیلات اونجوری که باید باشه نیست. شاید حالا اطلاع من کمه، خیلی هم بعضی از دوستان خواستن یا از اون یا از این ور من ببرن، یکی هم هست که این روزا من کلافه کرده که این تلفن بیزنه. ولی در این حال نمیتونستم به کلی بی علاقه باشم به هر گونه فعالیتی. یه وقتی مثلا هر جلسه ای که بود میرفتم جلسات مختلفی که بود، این دستگاه یا اون دستگاه اینا دعوت میکردن، میرفتم و جاها اصحار نظر میکردم. در دو سال پیش یه عده از ایرانی ها دور هم دیگه جمع شدن، بیشتر به تشویق یک آقایی که از اسپانیا اومده بود، یه آقای ایرانی. اونجا ایرانی های اسپانیا دور هم دیگه گفتن بابا چی، چه خبره، چرا حرکتی نیست، پاریس آخه ببینیم چه خبره. نه اون آمده بود اینجا که ببینه پاریس چه خبره. یه مدتی موند و یک گروهی که از همه جا بودن، از طرف داره بختیار بودن، از طرف داره امینی بودن، آخه چیزای دیگه هم هست، آرام آرام فلان اینها، اینا بودن و اونجا من دعوت کردن و گفتن که ما هدفمون اینه که این سازمانای موجود رو تشویق کنیم که با هم دیگه همکاری کنن، مثلا امینی و بختیار، بعد نظامی ها که مثلا یکی تیمسار آریانا میشد، یکی تیمسار اویسی میشد، اینها اینا سعی بکنیم، بعد کسای دیگه اینا رو به هم دیگه نزدیک. من گفتم این فکر خوبه، برای همچیکاری من همکاری کنم. هفته یه دفعه جلسه جمع می شدیم و بعد یه عده هفت نفری رو دعوت کردن، انتخاب کردن با رأی مخفی که منم یکیشون بودم، و قرار شد این هفت نفر برن ملاقات هایی بکنن. یه ملاقات از بختیار کردیم، یه ملاقات از امینی کردیم، دوباره برگشتیم، دوباره صحبت کردیم، اینها چیز زیادی نشده، یواش یواش همه متفرق شد. یه چند ماهی، نه ماه ده ماهی این گروه همینطور ملاقات کرد. این گذشت. یه چند ماهی فاصله شد و پارسال همین وقتا یا پیش از عید این وقتا بود که یه بار دیگه در یه جا که حالا اونجا رو براتون میگم که بودیم، مهندس جعفرودی پلوی من نشسته بود و به اون آقایی که پلوش بود گفتش که خوب خانم هم دعوت بکنید. و من جعفرودی رو ایران نمیشناختم، اینجا باش آشنا شدم، اونجا فقط اسمش شنیده بودم. معلوم شد که باز یه گروهی دور هم دارن جمع میشن برای همون ایجاد همکاری، و من دعوت کردن. یه روز رفتم منزل همون آقایی بود که من دعوت کرد، تا اون جلساتم تشکیل میشد که 8-9 ماه بود، همش خونه همون آقا بود، خودش رو زنش پذیرایی کردن. گفتن که ما هدفمون حالا نزدیک کردن ایناست تحت یک کادر معین، قانون اساسی مشروطیت سلطنتی، و ما میخواییم از این 4 نفر، اون دوتا نظامی و این دوتا سیویل بخواهیم که با شاه جوان همکاری کنن و هر جور که خودشون صلاح میدونن ایجاد همکاری برای براندازی خمینی و اینا. بیا برو باز مدتی حرف و مطالعه و برنامه ریزی و آیین‌نامه بنویسیم اینا. متاسفانه این آقایانی که همشون تو همه کارا بودن حتی یه آیین‌نامه نمیتونن بنویسن، حرفشو میزنن و این تو بنویس و اون ننویس و اینا. و بعد کمیسیون فرعی درست شد و کمیسیون فرعی باز جای دیگه تشکیل میشد، من تو یکی دو تا کمیسیون بودم و به جای نرسید. از جمله ها پیغام برای بختیار و پیغام برای امینی و کدومشون اول بود؟ اول از بختیار وقت خواستیم، بخت داد و رفتیم پلوش و یه مدار صحبت کردیم و گفت من که نظر خودم گفتم و فلان و از این حرف ها، بله و من دلم میخواد این کار باید بشه و اینا. و اویسی رو من با خودشم گفتم، متاسفانه چیزش کردم، خب بدنامش کردم، بدنام نه ولی جوری معرفی شده که ایشون باید از پشت فعالیت بکنه نه علنی. و بعد خواستیم بریم امینی رو ببینیم و نشد و امینی خودش آمد به جلسه ما، اما صحبت با اون شد. و در خلال این مدت این دوتا بعد بختیارم یه روز رفته بود به جلسه که من اون روز نبودم، در خلال این مدت امینی و بختیار اون اعلامیه رو دادن، گفتیم خب خیلی خوب شد و اینا. و بعد پس حالا در این ضمن اسم این گروه گذاشته شد گروه پیوند، که می‌خواستیم همه رو با هم پیوند. بعضی ها گفتن خب پس ما دیگه حالا کار نداریم، گفتن نه خیلی حالا هنوز خیلی کار رو باید دنباله گیری بشه و از این حرفا. و به هر حال اون آیین‌نامه تصویبش به جای نرسید. و در این وسط 14 مرداد شد و ما پیشنهاد کردیم که همه با هم جشن بگیرن، و معلوم شد که قبلا دستگاه بختیار مقدمات فراهم کرد و جا گرفتن و فلان اینها. و امینی هم گفت خیلی خوب شما که این کار رو کردیم، ما اونجا میریم. و قرار شده بود که اون روز امینی بود، ما هم همه رفتیم که خب خیلی خوب و برای اولین بار این همکاری نمایشی پیدا میکنه. یکی از چیزایی که باز یه جایی از قضیه بازی یکی جر زد، قبلا که از طرف گروه ما کسای مأمور بودن که با بختیار و امینی اینو صحبت بکنن، یکی دو سه نفر قرار بود برن پیش بختیار که راجع به اون روز صحبت هایی بشه، یکی دو نفر از این گروه پیوند پیغام داد که حالا اگه صلاح میدونن چیز بکنن عکس شاه جوانم اون روز بذارن، برای اینکه گفتن که صحبت از اینه که یا عکس مصدقم نباشه یا عکس شاهم باشه. بختیارم گویا گفته بود که خب بله، برای مشروطیت که نه مصدق کاری کرده نه شاه جوان، اینا بعد از اون بودن. و حتی اون کسی هم که میگفت که پیغام برده، میگفت از پیغام بختیار اینجور فهمیده که هست، هم عکس شاه هست هم عکس مصدق. بر اون روز که ما رفتیم عکس شاه نبود و عکس مصدق بود و خیلی عکس بود از سران مشروطیت و فلان اینها، و یه جزوه هایی هم پخش میکردن که روش عکس بختیار بود. بیرون از سالن یه نفر وایساده بود، یک جزوه هایی بود که راجع به خانواده پهلوی بود و روش عکس شاه بود، اونها توضیح میکرد اینا. خب آدم به من وقتی میگرفت با این وارد میشد دیگه. اینایی که این جلو بودن میگفتن که اینو بدین براتون، ما نگه میداریم وقتی میان بیرون بهتون میگه. خب آدم هم نمیخواست که به خودی جز بکنه لجاجت بکنه، میدادیم و پس اینا رو جمع میکردن که آدم وقتی اومد بیرون بگیره. بعد اون جزوه های رو به آدم میدادن که رو پشتش همش عکس بختیار بود، که بعضی از سلطنت طلبا خب همینو ایراد میگرفتن، میگفتن چرا اون عکس از ما گرفته، چرا اینو گذاشت. بعد تو همین گروه پیوند که صحبت شد، یکی از آقایون از طرفدار بختیار گفتش که آخه شما مگه توجه نداشتید که توضیح کننده این جزوه ها کی بود؟ اون کسیست که روزنامه سنگر رو داره که تمامش فاش به بختیاره. خب شما چطور انتظار داشتید که در جلسه ای که چیز از طرف دستگاه بختیار برقرار میشه جزوه های این آقا رو توضیح بکنه؟ به هر حال یک قضیه که اون روز پیش آمد این بود که یکی از آقایون که بار گروه پیوندم بود ولی قبلا با گروه پیوند چیزی نگفته بود، یک عکس شاه جوان رو برداشت برد اون جلو اون بالا و باز کرد و همه دیده دست زدن و که میخواست که اونجا یه جا نصب کنه. یه جوانی تندی آمد بالا که از طرف مقاومت ملی بود. آخه تو دستگاه بختیارم چند دسته هستن، بعضی ها شاه طلب هم، بعضی ها جمهوری خواه هم، بعضی ها میگن شاه میخوایم هم، معلوم نیست چجوری میخوان، یه جورای عجب و غریبی با شرایط عجب و غریبی میخوان و اینها. به حال یه جوانه که فرستادن بالا و بگیم من براتون بکنم، اونجا گرفت که بکنم اصل رو لکت گرفت دستش، حتی یه حالتی کرد مثل که بخواد پاره کنه، از پایی مثل که اشاره کردن این کار رو عکس گرفت تو دستش. اون آقا هم که آقای طباطبایی باشه، خب دیگه دید که استقامتی نمیشه کرد و رفت پایین. حالا اون بالا هم هنوز کسی نبود، چون اون روز قرار بود که آقای میرفندرسکی رئیس جلسه باشه و اون هنوز نرفته بود که بالای جلسه بشینه. این آقای طباطبایی میره پایین. من اون موقع نفهمیدم، بعد شنیدم که وقتی که آقای طباطبایی یه نفر از اون مامورین انتظامات خودشون نه پلیس میره جلو میگه آقا بفرمایید، اون میره از سالن بیرون. یه طباطبایی رو میارتش بیرون. یه دست از سلطنت طلبا که آمده بودن هنوز تو نیامده بودن بیرون بودن، اینی که میبینن میمونن بیرون نمیان تو. وقتی این که عکس رو اینجوری کردن، یه ده پونزده نفر یه مثلا سلطنت طلبا بلند شدن رفتن بیرون، ولی که من نرفتم. بعدم که این صحبت شد اتفاقا گفتم یه نفر که یاد گرفت جفرودی به سلطنت طلبا گفت دیدون شما چیز کردین، سستی به خرج دادین، در اون موقع حقش بود بلند میشدین میرفتین بیرون. گفتم نه شما اشتباه میکنین، این نظر غرض میشد، برای اینکه ما تلاش کرده بودیم که این جلسه همکاری با هم دیگه به وجود بیان و همه باشن و به همه توصیه کرده بودیم که بیان که جلسه جشن مشروطیت خوب برگزار بشه. حالا این نظر غرض بود که خودمون جلسه رو به هم میزدیم میرفتیم بیرون.